الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فنهار به في نار جهنم. امشب میبایست بحث دیگری غیر از بحث دیشب عنوان بکنم که این کریمه‌ای که الان تلاوت کردم عنوان اون مطلب است و مکمل مطلب شب گذشته، ولی چون بحث شب گذشته ما ناتمام موند، اول اون مطلب را به اتمام میرسانم و بعد به این مطلب که این آیه عنوان اون مطلب است وارد میشوم. دیشب عرض کردیم که از نظر قرآن کریم انسانها دو گونه هستند، انسانهایی که در آنها فکر حاکم اصلی است و سایر شؤون زندگی اونها بر مبنای ایمانی مستدل و استوار قرار گرفته است و اون ایمان محکم و استوار همه شؤون دیگر زندگی اونها را تحت تأثیر و تحت الشعاع قرار می دهد، که ما این انسانها را انسانهای منطقی و انسانهای عقلی نامیدیم و اما گروه دیگر مردم و اکثریت مردم مردمی هستند که به حد بلوغ منطقی و عقلی و ایمانی استوار بر مبنای استدلال و یقین ندارند و فکرشون ناشی از یک سلسله مبادع و علل بی اساس است. این گونه اشخاص فکرشون بازیچه سایر شؤون زندگی اونهاست و بنابراین از نظر قرآن نه اون نظریه صحیح است که میگوید فکر به طور مطلق تابع شؤون دیگر زندگی است و نه اون نظریه صحیح است که میگوید فکر به طور مطلق اصالت و تقدم دارد بر سایر شؤون زندگی. اونگاه وارد این مطلب شدیم که قرآن خودش ریشه های افکار و اندیشه های بی ریشه را بیان کرده است و در این جهت بر همه مفکرین جهان پیشی گرفته است. یکی از مبادع اندیشه های خطا و غلط انسان که قهرن اندیشه های بی ریشه ای هست و دست خوش تغییر و تبدل و تحول، این است که انسان ظن و گمان را به جای علم و یقین به کار ببرد و قرآن اصرار دارد که جز از علم و از یقین پیروی نکنید. تا اینجا مطلبی بود که در شب گذشته بیان شد و باز به طور خلاصه عرض کردم. قرآن یک منشأهای دیگر هم برای فکرهای بی ریشه که اونها را به درختهای بی ریشه تشبیه می کند ذکر می کند. یکی از اونها تقلید است. البته قرآن با کلمه تقلید مطلب را بیان نکرده است، با تعبیر دیگر بیان کرده است. تعبیر قرآن تبعیت کورکورانه است از گذشتگان، از پدران، مادران، آبا، اجداد. این هم از موضوعاتی است که قرآن روی اون زیاد تکیه کرده است و منشأ لغزش و خطای بشر می‌داند و سخت اون را انتقاد می‌کند. مثلا میگوید، اونها چنین میگویند: انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. اینها میگویند ما پدران خودمون را بر یک طریقه یافته ایم و ما هم همون طریقه پدران خودمون را میگیریم و میرویم. به تعبیر امروز سنت گرایی، امروز این کلمه را نامشو گذاشتن سنت گرایی. حالا این تعبیر صحیح است یا غلط و بهتر از این هم میتونستیم ما تعبیر پیدا بکنیم، ولی به هر حال این کلمه امروز رایج شده است. قرآن سنت گرایی را محکوم می کند، اما اشتباه نشود، ضد سنت را هم، ضد سنت گرایی را هم قرآن محکوم می کند. هر دو را محکوم می کند. چطور هر دو را محکوم می کند؟ قرآن عقل گرایی و منطق گرایی را فقط تأیید می کند. قرآن میگوید هر امر به اصطلاح قدیمی را، هر سنت قدیمی را به دلیل این که گذشتگان ما چنین می کردن، نیاکان ما این چنین بودن و ما باید راه نیاکان خودمون را برویم، این محکوم است. چرا؟ میگه ممکنه نیاکانتون اشتباه کرده باشن، ممکنه نیاکانتون عقل نداشته باشن، شعور نداشته باشن، این که دلیل نمی شود. نیاکان ما در گذشته چنین می کردن، ما هم چنین می کنیم. چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی، چهارشنبه آخر اسفند می شود. بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها، بسیاری از خانواده های احمق ها دیالا آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن، بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرد. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین میکنید؟ آقا این سنتی است، مال ما مردم، از قدیم پدران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئاً، اگرم پدران گذشتتون چنین کاری میکردن، شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ این فقط یه سند حماقت است که هی کوشش میکنید این سند حماقت را همیشه زنده نگهش دارید. ما ایم که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم. اولو کان آباهم لا یعقلون شیئا. از طرف دیگر قرآن نمیگوید هر چه که سنت است پس باید در هم کوبید، و هر چه که نو است، نوگرایی. یه دم میگن نوگرایی، این چطور؟ نوگرایی هم درست نیست. برای این که نوگرایی درست نیست، به این معنا هر نوی علامت رشد و تکامل و پیشرفت نیست. هر کهنه اولش نو بوده است. هر عمل احمقانه ای، هر سنت احمقانه ای یه روزی نو بوده است. آیا روز اولی که نو بود درست بود، حالا که کهنه شده است بد شده است؟ نه، روز اولی هم که نو بود چرند بود. قرآن میگوید حقیقت گرایی، عقل گرایی، منطق گرایی، سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بسنج، ببین درست یا نادرست. اگر درست است گرایش پیدا کن، درست نیست، اگر همه پدران چند هزار ساله تو هم میکردن پشت پا بهش بدن. نو چطور است؟ نو هم همین جور است. میگه هر نوی را هم با نقد عقل و نقد حقیقت اون را بسنج. هر نوی که دلیل درستی نیست، باز ببین این نو درست است یا غلط. اگر درست است به این نو گرایش پیدا کن، اگر غلط است گرایش پیدا نکن. هر روزی یه لباسی مد می شود، یه عده‌ای گویی خدا به اینها عقل نداده است، به اینها ذوق نداده است، به اینها سلیقه نداده است، به اینها هیچ خدا نداده است، فقط چشم داده و بس. فکر ماکو، ذوق ماکو، سلیقه ماکو، فقط چشم داده است. نگاه کنن ببینن مثلا از دنیای اروپا چه مدی نوترین مدهاست. اون مدی که در کفش، در لباس، نمیدونم در کلا، در پیراهن، در چی نوتر از همه چیز، امسال چی مد شده است؟ تا تا گفتن مد امسال این است دیگه سر از پا نمیشناسد که مد امسال این است. آخه مد یعنی چه؟ مد یعنی چیزی که مدسازهای دنیا اختراع کردن، یه اختراعی که اونها کردن. آخه تو از کجا به خودت اونها چنین خودتو محکوم میکنی که من ذوق ندارم، من سلیقه ندارم، من فکر ندارم، من زیبایی رو درک نمیکنم، عقل من و فکر من و ذوق من مقیاس نیست. هرچه که مدسازهای فرانسه مثلا اینها اختراع کردن اون درسته. خب اونا معلومه که چرا هر سالی مد اختراع میکنن. اونها مدسازی یکی از نیرنگهای دنیای سرمایه‌داری است برای ازدیاد مصرف. در دنیای سرمایه‌داری برای به زنجیر کشیدن ملت‌های مصرف کننده هزاران نیرنگ به کار می‌برند. یکی از نیرنگ‌ها نیرنگ‌هایی است که به وسیله مدسازها اجرا می‌شود. یعنی اینها یک برنامه 100% استعماری را دارند اجرا می‌کنند. محصولات کارخانه های اونها از منسوجاتشون، از غیر منسوجاتشون، اینها هی پشت سر یک دیگر باید مصرف بشود. اگر مصرف نشود و بماند، خود اونها را فلج می کند، منفجرشون می کند. اینها دائما باید بگردد، از یه طرف تولید کنن، از طرف دیگر مصرف کنن، باز برگردن، باز مواد خام، باز دو مرتبه تولید بشود، باز مصرف بشود. این ماشین تولید غیر از زمین کشاورزی است نمیشه اساسا نگهش داشت. یعنی یه ماشین که برای تولید ایجاد میشود، مثلا ماشین های نساجی، ماشین های اسلحه سازی، اینها ماشین هایی است که مثل همون داستان و اون جن است که میگن که کسی که جن تسخیر میکند دائما باید این جن به کار وادار بکند. البته اینا افسانه است. اگر به کار وادار نکنه، خود جن اون جنگیر را میدرد، شکمش را سفره میکند. اون وقت جنگیری که این جن تسخیر کرده است باید بهش فرمان بده چنین بکن چنان بکن، تا اون مشغول هست آرام است. و حتی اگر کاری هم ندارد، یه مثلا یک تپهی مثلا از چیزی داریم، مثلا یک کوهی از شن دارد، میگه این شنها رو از اینجا ببر اونجا، از اینجا ببر اونجا. اگر بیکارش بکند جن میدردش. اون جن امروز که در افسانه ها آمده است همین ماشین است. یعنی این ماشین دائما باید کار بکند. اگر 6 ماه این ماشین تولید بکند و مصرف نشود و جنس‌های مصرفی اونجا بماند، اونجاست که سرمایه‌داری مثل یک کاخ بر سر سرمایه‌دار فرود میاد. اینها از انواع نیرنگ‌ها و وسیله‌ها استفاده می‌کنند. خب این کفش هایی که هی پشت سر یک دیگر در این کارخانه ها تولید می شود، این لباس هایی که پشت سر یک دیگر به وجود میاد، خب اینها را ما بدبخت ها باید مصرف کنیم. خیلی خوب، حالا ما اگر یه دست لباس امسال خریدیم، خب تا 2 سال 3 سال 4 سال دیگر ممکنه بس باشد این، ولی اون کار اون معطل میمونند. اون باید به همین به حساب مد و مدسازی هر 6 ماه یه مد به وجود بیاورد که مثلا ما که امروز این کلاه خریدیم، این کت خریدیم، این لباس خریدیم، این پیرهن خریدیم، این کفش خریدیم، این جوراب خریدیم، این چی خریدیم، هنوز نو است، هنوز مورد استفاده است، بگن آقا این دیگه کهنه شد، مد جدید اومد، فوراً این رو بندازیم دور، باز یکی دیگه. یعنی ما بشیم نوکر اونها در مصرف کردن، زحمت بکشیم، جون بکنیم، پول در بیاریم، این پول ها همه باز خرج اونها بشود. این نیرنگی ای از کجا پیدا میشه؟ از نوپرستی بی منطق. انسان خوب است که نوخواه باشد، اما اونجا که نوی از کهنه بهتر است. اما هم صرف نو به دلیل نو بودن که دلیل گرایش انسان نمی شود. شما حساب بکنید مثلا در پارچه ها گاهی وقتا انسان میبیند سال به سال یه پارچه‌ای که تولید میشود سال پیشش از امسالش بهتر است، پیرسالش از پارسالش بهتر بوده، سه سال پیش از پیرسال، سال به سال گذشتهش بهتر بوده، هی سال به سال فاسد میشه. حالا وقتی یه چیز نو شد ما بگیم نه، چون جنس مال سه سال پیش پس اون کهنه شده است، مال امسال بگیریم، این درست نیست. این هم تقلید که قرآن محکوم میکند یعنی سنت گرایی بی منطق، سنت گرایی که بر اساس هیچ میزانی نیست. و شدید قرآن این رو دارد تقطیع میکند، شدید تقطیع میکند. و این را یکی از علل خطا و لغزش بشر میشمارد. من یه وقتی آیات قرآن را در زمینه تقلید، به اصطلاح همینی که امروز بهش میگن تقلید، که عرض کردیم قرآن این تعبیر را ندارد در این موضوع، درباره این موضوع، این موضوع را من در قرآن نوع استقصا کردم، دیدم به این که هیچ پیغمبری از پیغمبران خدا نیامده است مگر این که با این سنت گرایی ها و با این تقالید مبارزه کرده است. چون همه پیغمبران هدفشون این بوده که بشر حریت فکری داشته باشه، و بشری که حریت فکری دارد هرگز پیروی از پدران و مادران ملاک کارش قرار نمی گیرد. این یکی از اون مطالب است که دیگه حالا ضرورت ندارد من بیش از این در این موضوع صحبت کنم. یکی دیگر از اموری که باز قرآن معرفی می کند برای خطاها، لغزشها، اندیشه های باطل، اندیشه های بی ریشه، پیروی از بزرگان است، از اکابر است. پیروی از اکابر غیر از پیروی از گذشتگان است. پیروی از گذشتگان چون هر چیزی که یه مدتی زمان برش گذشت کأنه جنبه تقدس پیدا می کند، همینقدر سنت شد مثل یه جاده کوبیده می شود، در نظر افراد تقدس پیدا می کند. حالا اما از این که اون گذشتگان در نظر ما بزرگ باشن یا بزرگ نباشن، ولی یه مطلب دیگر است، پیروی از اکابر و به تعبیر قرآن کبرا، کبرا، اینم یه مطلبی است. یعنی یه مطلبی است به تعبیر حکمای اسلامی که واهمه انسان را تحت تأثیر قرار میدهد. ببینید در هر جامعه بعضی از افراد یک نوع برجستگی دارند، قهرن یه برجستگی خاصی پیدا می کنند. بعضی هم مثلا از نظر سیاست برجستگی پیدا می کنند، قهرمان سیاسی هستند. بعضی ها قهرمان علمی هستند، بعضی ها قهرمان ورزشی هستند، بعضی ها به اصطلاح قهرمان هنری هستند. اینها قهرمان های اجتماع هستند که نظرها به اینها دوخته است. اونها به نظر دیگران بزرگ میان، قهرمان میان، بزرگ میان. بشر این حالت رو دارد، اینم خودش نوعی تقلید است، ولی نه تقلید از گذشتگان، از کبرا و بزرگان، که یک کاری را که افراد به اصطلاح بزرگ میکنند فقط به دلیل اینکه اینها بزرگ هستند دیگران کار اونها را پیروی میکنند، فکر اونها را پیروی میکنند، حرف اونها را میپذیرند. چرا؟ به دلیل اینکه بزرگ است او، نه به دلیل اینکه کارش منطقی است، نه به دلیل اینکه حرفش منطقی است. مثلا یک نفر طالب علوم دینی، یکی از طلاب، قهرن وقتی که در محیطی قرار بگیرد ببیند مثلا فلان شخصیت عظیم روحانی، مثلا مرحوم آیت الله بروجردی، در یک کاری اینچنین میکند، این دو جور است. یه وقت یک کاری را میبیند آیت الله بروجردی میکند، تشخیص میدهد که این کار را به دلیل این که اجتهادش اقتضا کرده است و فتواش اینه که چنین میکند، خب او میشه او عالم و متخصص این کار. بعد این طلبه جاهل و بیسواد قهرن جاهل از عالم باید پیروی بکند. پیروی کردن بیمار از مریض، پیروی کردن مقلد از مجتهد از این باب خارجه. ولی نه، فرض کنید مرحوم آیت الله بروجردی در رنگ لباس خودش همیشه فلان رنگ را انتخاب کرده است، یا وقتی که راه می رود این عبای خودش رو که مثلا به دوش می گیرد، خب شما دیدید افراد که عبا به دوش می گیرن خیلی فرق می کنه. یکی مثلا ممکنه عادتش این باشه که این طرف راست عبا را به زیر مثلا این دست چپ خودش بدهد. خب این یه عادت شخصی و عادت فردی است. خیلی وقتا دیده شده است که افرادی که مرید چنین افرادی هستن، در راه رفتن، در صحبت کردن، در کیفیت سخن گفتن، در کیفیت دست حرکت دادن، آیت الله بروجردی وقتی که سخن میگوید مثلا دست راستش حرکت میدهد، مثلا انگشتهاش را باز میکند از یک دیگر، یا میبندد مشتهاش را اینجور میبندد، هر دو دست را حرکت میدهد یا یه دست را حرکت میدهد. اینا یه امور عادی شخصی است. ولی وقتی که بزرگ باشد، اون کوچیکه دلش میخواد در این اطوار هم از این مرد بزرگ پیروی بکند. در صورتی که از خود اون مرد بزرگ اگر بپرسید آقا آیا شما که دستتون اینجور حرکت میدید یه منطقی یا فلسفه ای دارد؟ میگن نه. میگه آیا رجحانی دارد؟ میگن نه، این عادتیست که من دارم، این چیزی نیست، ارجحیتی ندارد. ولی اون که پیروی میکنه پیروی میکنه. یه قهرمان ورزشی رو شما در نظر بگیرید، یه قهرمان ورزشی که در میدانهای ورزش نمیدونم در تلویزیون افراد دیدن، بعد شما بینید بسیاری از جوانها ژست‌های او رو پیروی میکنن. یک قهرمان هنری وقتی که پیدا میشود، مردم میبینید ژست‌های او رو پیروی میکنن. حالا این قهرمان ها یه راهی را که برون، دیگران نپرسیدن نسنجیده دنبال اونها می روند. در مسائل کوچک اینها خطری ندارد. حالا آدم در لباس پوشیدن از فلان قهرمان پیروی بکند به تقلید، اما یه وقت در مسائل بزرگ، در مسائل اساسی، در مسائل اساسی یه عده‌ای به دهن بزرگان نگاه میکنن، به دهن قهرمانها نگاه میکنن، ببینن این قهرمان از اون راه میرود تا اینم از اون راه برود، از اون راه اگر میرود اینم از اون راه میخواد برود. قرآن اینو محکوم میکنن. قرآن میگه در قیامت یوم تبرع الذین تبعوا من الذین تبعوا، در قیامت است که تابعها از متبوعها و متبوعها از تابعها تبری می جویند. در قیامت میبینید یه عده از این مردمی که کورکورانه از اکابر و کبرا پیروی کرده اند، اون وقت دادشون بلند است، میگن خدایا ها اولای کبرا اونا فعضلون السبیلا، پروردگارا این بزرگان ما بودن که ما را گمراه کردن. ولی آیا این پذیرفته می شود به پیشگاه الهی؟ نه، جواب می دن ما به شما عقل داده بودیم، ما به شما منطق داده بودیم، شما می توانستید با عقل و منطقتون کار اون بزرگهایی که اندیشه شما رو پر کرده بسنجید، ببینید آیا جور در میاد یا جور در نمیاد، منطبق هست یا منطبق نیست. اینم منشأ دیگری برای خطا و لغزش. یکی دیگر که قرآن ذکر می کند مسئله هوای نفس است. این مسئله بسیار مهمی است. خیلی اندیشه ها انسان به این دلیل پذیرفته که دلش می خواسته بپذیرد، نه منطق اقتضا نکرده، دلش می خواسته که اینجور باشد. چون دلش می خواسته که اینجور باشه، آمده هوای نفس خودشو پیروی کرده است. هوای نفس خودش. ببینید من یه مثالی براتون عرض می کنم. در امور سیاسی و اجتماعی، بعد شما این رو ببرید به جای دیگر. یه وقت در روزنامه نوشته بود که خیلی 10-12-15 سال پیش یاد میشه، اون وقتی که برای اولین بار اون کندی معروف را، کندی اول را که کشتن، به ریاست جمهور امریکا انتخاب کردن. روزنامه نوشته بود این که یه زن شوهری هر دو نفرشون به کندی رأی دادن. خب رأی دادن بر اساس، یعنی تو آقا میخوای رئیس جمهور بشی، تو میخوای مدیر کشور ما بشی، به کی باید رأی داد؟ به اون کسی که صلاحیت بهتری برای ریاست جمهور دارد، این که شک نداره. بعد که رأی دادن، از اون آقا پرسیدن که تو چرا به کندی رأی دادی؟ نه اینکه در اونجا خیلی معموله که بعد میان مثلا اون خود کسی که کاندیدای رئیس جمهوری هست میاد نطق میکنه، خانمش میاد پهلوش میایستد، یا تلویزیون مثلا خودشو با خانمش دو نفری میان با هم دیگر نشون میدن. گفتن تو چرا به کندی رأی دادی؟ گفت دیدم ژاکلین خیلی خوشگل بود. از اون خانمش پرسیدن تو چرا به کندی رأی دادی؟ گفت از کندی، از هیکل کندی خیلی خوشم آمد، خیلی کندی خوشگل بود. حالا ببینید این مثال در امور سیاسی ذکر کردم، یعنی انسانی که باید وقتی که رأی میدهد صلاحیت اون شغل رو در نظر بگیرد، چی؟ خوشگل بودن زن رئیس جمهور را، اون مرد خوشگل بودن زن رئیس جمهور مقیاس قرار بدهد و اون زن خوشگل بودن خود رئیس جمهور را. این اینه که در یک کاری که باید منطق حکم فرما باشد، هوای نفس حکم فرماست. و ما از این مسائل در امور دینی و مذهبی زیاد داریم، حتی در امور دینی و مذهبی گاهی وقتا یه مسائلی با هوای نفس مردم جور در میاد، نه با منطق عقل، نه با منطق دین، ولی فقط به دلیل این که با هوای نفس جور در میاد میکند، اسم دینم روش میاد میگذارد. فراموش نمیکنم این داستان را و مکررم خودم نقل کردم. اون ایام من قم بودم، سالهای اولی بود که مرحوم آیت الله بروجردی بعد از وفات مرحوم آیت الله اصفهانی به مرجعیت تقلید رسیده بودن و ایشان دیگه مرجع مطلق بودن و تقریبا اکثریت غریبه به اتفاق از ایشان تقلید میکردن. مردم قم در عزاداری های ایام محرم خیلی شلوغ میکردن، هنوزم شاید شلوغ بکنن، تبل زنی، سنگ زنی، نمیدونم شبیه در آوردن، مرد لباس زن مثلا در بیاد، از اون تعزیه خونی های عجیب و غریب. مرحوم آیت الله بروجردی هم در این مسائل حساسیت داشت، یعنی بدش میآمد و خیلی دلش میخواست که اینها را به اصطلاح منسوخ بکند، این عادتها را. یه چند روز قبل از این که این ایام برسد، مثلا روز ششم هفتم محرم، ایشان گفتن که تمام سران هیئت را، هیئت‌های قم را دعوت کنید بیاد منزل ما، همشون آمدن اونجا. بعد ایشان با ایشون صحبت کرد، اول مطلبی که ازشون سوال کرده بود فرموده بود که آقایون شما اولا بفرمایید از کی تقلید میکنید؟ همه گفته بودن آقا ما هممون مقلد شما هستیم. فرموده بود مقلد من هستید؟ گفته بودن بله. فرموده بود به فتوای من بسیاری از این کارهایی که شما در عزاداری میکنید، این کار و این کار و این کار و این کار حرام است. اینا حالا میخوان نمایش ها بدن، این روز عاشورا بهانش عزاداری است، در واقع نمایش، تفریح، تفننه. کلار پایین انداخته بودن. یکی از اینها برگشته بود گفته بود آقا ما در سال قمری که 354 روز میگن هست، 353 روزش مقلد شما هستیم، این یه روز ما مقلد شما نیست. این یتبعون الا الظن و ما تهوى الانفس. وقتی که انسان در یک کار بخواد تابع هوای نفس خودش باشد، از اینجا سر کار در میاد. این کار با منطق جور در میاد؟ نه. با شرع جور در میاد؟ نه. با فتوای مرجع تقلید جور در میاد؟ نه. پس با چی جور در میاد؟ دلم میخواد این کار بکنم. خب وقتی که دلت بخواد هزارون اشتباه میکنه.
این جور چیز هاست که شما مثلا این جور قضايا یه وقت یه تحولی رخ میدهد، یه انقلاب فکری رخ میدهد، بچه همون آدم میره مدرسه، یه خورده درس میخوند، چشم و گوشش باز میشود، میاد تمام این افکار و اندیشه های پدر و مادرش همه رو مسخره میکند. بعد میبینیم که یه مرتبه همه اینها مثل کف صابون همه از بین رفت، یه دفعه جامعه منقلب شد، اصلا این مسائل گذشته رو اعتقاد ندارد، همه از بین رفت، با یه فوت از بین رفت. بعد یه عده میگن که ببینید آقا وقتی که نظامات اجتماعی تغییر میکند چگونه فکر عوض میشه. آقا اینا که فکر نیست، اینا که منطق نیست، اینا باید هم عوض بشود. اینا روزی هم که آمده منطقی نداشته، 100 سال پیش از سابقه اینها بیشتر نیست. اگر ما جلوتر بریم 150 سال جلوتر که بریم، اصلا در 150 سال جلوتر اصلا اینجور چیزها وجود نداشته است. اولی که آمده بی منطق بوده، بعدی هم خواهد رفت بی منطق هم خواهد رفت. این تتمه عرایض دیشبم. قرآن یه مثالی که مثلی آورد که دیشب عرض کردم این بود که علم را یعنی فکر را، افکار را تقسیم کرد به افکار ریشه‌دار، محکم، مستدل، میوه‌دار که این افکار میتواند پایه قرار بگیرد و تمام شؤون زندگی مبتنی بر این فکر باشه، واقعا فکر و ایمان زیر بنا باشد، در مقابل افکار بیریشه ای را هم محکوم کرد. قرآن یه مثل دیگری ذکر می کند، مثل مانند. او را اگرچه به صورت مثل ذکر نکرده است ولی از ضمنش تشبیه فهمیده می شود. یه رکن دیگر شخصیت انسانی را مثال می آورد. عجیب قرآن، واقعا منطق قرآن عجیب است. اون مطلب این است که در این آیه است که در سوره مبارکه توبه است. بعضی از آقایان به من میگن که اون آیه‌ای که میخونی سوره شو بگو، شماره آیه رم بگو. من حد اکثر این است که اون سوره به حفظ باشم دیگه، شماره آیه رو حفظ نیستم. این آیه در سوره مبارکه توبه است. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علی شفا جرف نهار فنهار بهی فی نار جهنم. باز قرآن دو انسان را، دو تیپ انسان را ذکر می کند. یه تیپ انسانهایی که بنیان کارشون، بنیاد کارشون را تشبیه می کند به یه ساختمان، بنیاد کار خودشون را بر مبنای تقوای الهی و بر مبنای رضای حق قرار دادند. یعنی زیر بنای کارشون، تعبیر قرآن است، بنیان مال خود قرآن است. این کلمه زیر بنا اگر من میگم امروز خیلی رایج شده، میبینید از خود کلمه مال قرآن است. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرون. به خدا از قرآن اعجازش عجیب است. یه جور حرف میزنه که درست نشون میده که در اون 1400 سال و 500 سال هزار تقریبا 1400 سال پیش میدونسته چه حرفهایی میاد و داره با منطق اون مردم داره حرف میزند. ایها الناس، اون کس که زیر بنای کار خودش را تقوای الهی و رضوان الهی و رضای حق قرار بدهد بهتر است. اما من اسس بنیانه علی شفا جرف نهار، یا اون کسی که زیر بنای کارش مانند این است که یه نفر ساختمانی را، بنایی را بیاد بسازد در لب پرتگاهی. ببینید در بیابان، در رودخانه ها، در مجرای سیل ها دیده اید که سیل وقتی که میاد، آب وقتی که در یک رودخانه جاری هست، از پای اون دیوار رودخانه هی میاد، تدریجا میاد آبهای پایین رو هی میشوید، هی میرود پایین تر، هی میشوید میرود پایین تر، بعد یک دیواری درست میشود مثلا 5 متر، 6 متر، 10 متر، گاهی وقتا از اون هم بیشتر، ولی دیواری اینجوری شیبدار، یعنی هی زیر دیوار خالی شده است. الان یک دیوار عظیمی است، به طوری که اگر انسان اون بالا حرکت بکند، حالا یه نفر، دو نفر، سه نفر حرکت بکنن خطری ندارد، ولی اگر یه بار سنگین قرار بدید، یه کامیون بخواد از اونجا رد بشود، یه وقت هر پایین میکند، هر میریزد پایین. یا اگر شما بخواید روی اونجا یه ساختمان بیاید بسازید، یا گل و آجر و خاک کندنم که گچ و آهک و سیمان یه حرفا بیاید، ساختمانتون را بیاید روی زمینی بسازید که اون زمین لب پرتگاه رودخانه است که زیر او خالی است، اون وقت این ساختمان چه حالتی دارد؟ این دیگه بگیم بنایی ساز، پدر بنایی سازه دیگه، این بنایی سازهای ما هم دیگه به گرد او نمیرسد. یعنی یک کوچکترین تکانی اگر این ساختمان بخورد، ساختمان از اول تا به آخر میریزد تو این رودخانه و چه خرابی ها به کار میآورد. قرآن میگوید بعضی ها زیر بنای کارشون یک چنین زیر بنایی هست. زیر بنایی چی؟ یعنی تمام زندگیشون، زندگیشون از نظر خواسته ها، از نظر تمایلات، از نظر نیم دیگر شخصیت آدمی، تمام اساس زندگیشون بر روی اساسیست این چنین، بر لب چنین پرتگاهیست. خب این پرتگاه اگر سقوط کرد به کجا سقوط میکند؟ کجا میافتد؟ قرآن میگه معطلش نشید، از همون بالا که سقوط میکنه دیگه به کف رودخانه هم نمیرسه، از همونجا یه سره به جهنم. داستانی نقل میکنن، میگه یه آدمی بود که همیشه میگه آقا من قبول ندارم، من بهشت و جهنم و حرفا را، من این سوال قبر را قبول ندارم، این همه که میگن در قبر از انسان سوال میکنن، من که قبولش ندارم، چطور میشه که در انسان را در عالم قبر، عالم برزخ رویان سوال کنن؟ همیشه این منکر سوال قبر بود، تا بعد همین آدم مرد. بعد که مرد ازش یک کسی در عالم رویا پرسید، گفت که تو دود عالم دنیا منکر سوال قبر بودی، حالا که مردی حالا بگو آیا سوال قبر بود یا نبود؟ گفت والا من که همینقدر که مردم، من یه سره بردن تو جهنم. قرآن اینجا این مسئله ذکر میکنه، میگه این آدمایی که ساختمانشون اینجا میسازن ها، یک سر سقوط که میکنن به کف رودخانه، نه کف رودخانه بگیم باز ممکنه بگیم دست و پاش میشکند، این مجروح میشود، مدتی ممکنه زده، نه از همونجا یک سر دیگه سقوط میکنه به جهنم. این چی میخواد بگه قرآن؟ قرآن در مجموع این دعایه دو رکن و دو پایه شخصیت انسان را ذکر می کند. شخصیت انسانی انسان دو رکن و دو پایه دارد. یک رکنش فکر است، اندیشه است، فکر و اندیشه منطقی مستدل برهانی. نیم دیگر شخصیت انسان را اراده تشخیص، تشکیل میدهد، اراده انسانی. اراده انسانی و اراده اخلاقی غیر از میل است، غیر از شوق است، غیر از شهوت است که در حیوانها هم هست. انسان از اون جهت که انسان است شخصیتی دارد غیر از اون چی که حیوان است. اون چه حیوان دارد انسان دارد، ولی شخصیت انسان یکی به اندیشه‌اش هست و دیگری به اراده‌اش. اراده انسان کی استحکام پیدا می‌کند؟ اون وقت است که با تقوای الهی پیوند پیدا کند، چون تقوا در منطق قرآن یعنی خودنگهداری، یعنی نیروی اراده انسان وقتی که درون حد قوی بشود که در اثر مراقبت الله، یعنی در اثر خدا رو در نظر داشتن، یک اراده قوی پیدا کند که اون اراده او را نگهداری می کند. نیمی از شخصیت انسان فکر و اندیشه. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبه کشجرة طیبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء، که در این مرحله اندیشه اون نقطه اساسی اساسیش ایمان به خداست و نیم دیگر شخصیت انسان اراده انسانی است و اون اراده انسانی هم اون وقت واقعا اراده انسانی است که رنگ تقوای الهی رو پیدا کند، رنگ تقوای خدا رو پیدا کند، رنگ رضای خدا خواهی رو پیدا کند. افمن اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان خیرون امن اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فنهار بهی فی نار جهنم. پس خدا در زندگی انسان یعنی چه؟ یعنی از نظر قرآن خدا اون چیزی است که دو رکن شخصیت اصیل و حقیقی انسان را او تشکیل می‌دهد، یعنی ایمان به او. ایمان به اوست که هر دو پایه شخصیت انسانی انسان را تشکیل می‌دهد. و اگر این دو پایه شخصیت انسانی انسان تشکیل شد، تمام شؤون زندگی بر اساس این دو پایه قرار می‌گیرد. پس قرآن برای انسان، برای شخصیت انسان، برای انسان، برای زندگی انسان دو پایه به صورت دو ضلع قرار داده است. پایه از اعتقاد، از فکر، از ایمان، از نوع اندیشه، پایه دیگری از نوع اراده، از نوع تقوا. و این هر دو پایه را قرآن فقط و فقط بر اساس ایمان به خدا قرار می دهد. یعنی این هر دو پایه مثل این است که روی یک، مثلا فرض کنید که یک پایه‌ای که افقی اون را خوابونده باشن، هر دو بالاخره تکیهشون بر اساس اون پایه اساسی است و اون خداست. خب بر این دو پایه اساسی چی قرار گرفته است؟ قرآن تمام شؤون زندگی دیگر انسان را بر این اساس می‌داند. نه اینکه بخواد بگه همه انسان‌ها اینجور هستند. قرآن می‌خواد انسان مترقی و انسان متعالی و انسان کامل بسازد. انسان کامل قرآن یعنی اونی که پایه، یعنی اون ریشه اصلی خداست و دو رکن شخصیتش دارد، اندیشه و اراده، و تمام شؤون زندگیش بر اساس این اندیشه و اراده قرار گرفته است. انسانی که قرآن میخواد این است. پس خدا در زندگی انسان یعنی این، یعنی این چنین باید بود و این چنین میشود بود. نه اینکه بخواد بگه همه انسان ها اینجور هستن. دیگران که درباره انسان قضاوت میکنن، معمولا انسانی که وجود دارد اون انسان را مورد نظر قرار میدن. اون هم از انسانی که وجود دارد فقط یک حیوان میبینن. بازم انسانی که وجود دارد نمیبینن، حیوانی که وجود دارد به نام انسان میبینن. قرآن انسانی که وجود دارد میبیند، نه تنها حیوان با غرایز حیوانی، یعنی انسان با استعدادهای انسانی. و این انسانی که وجود دارد برای انسانی که باید وجود پیدا کند، یعنی انسان تکامل یافته. این انسانی که وجود دارد بالقوه و بالاستعداد اون انسانی است که باید وجود پیدا کند و مکتب اسلام برای ایجاد چنون انسانی هست. خدا پایه ایست، پایه اصلی است، ریشه ایست، برای ساختن این دو پایه و بر اساس این دو پایه تمام شؤون زندگی اون انسانی که باید وجود داشته باشد و میتواند وجود داشته باشد و نمونه هاش را خود اسلام نشون داده است. پس اینه که امشب عرض کردم به منزله نتیجه گیری بود از مطالبی که در این 3-4 شب گذشته عرض کردم و تتمه دارد این مطلب که انشاءالله به حول قوه الهی فردا شب که شب آخر این جلسه محترم است مطالب را به عرض شما آقایان محترم و بانوان محترمات میرسانم. خب عرض من امشب به پایان رسید. 2-3 کلمه هم ذکر مصیبت بکنم. عرض کردم شخصیت انسان، انسانی انسان بر پایه توحید بر اساس دو رکن اندیشه و اراده قرار میگیرد. علی و زهرا بعد از پیغمبر همچنون که میدانیم فوق العاده مورد تهاجم قرار میگیرند. حوادثی براشون پیش میاد که به حسب ظاهر قابل پیشبینی نبود، یعنی کسی باور نمی کرد، به تعبیر خود امیرالمومنین کسی باور نمی کرد که بعد از پیغمبر برای وصی پیغمبر و دختر پیغمبر چنین حوادث ناگواری پیش بیاد. اما شخصیت علی و زهرا را اگر بخویم درک بکنیم، اندیشه اونها چگونه اندیشه ایست و اراده اونها چگونه اراده ایست. افمن اسس بنیانه على تقوى من الله و رضوان خیر ام من اسس بنیانه على شفا جرف النهار. یعنی چه؟ اینجا مطالعه کنیم. علی جوان 33 ساله، علی هم زهرا هم زنی است یا 18 ساله یا حد اکثر مثلا چند سالی بزرگتر و بیشتر. به هر حال زنی که به حد 30 ساله قطعا نرسیده بوده است. اونایی که خیلی گفتن 27 ساله. دو نفر جوان به حسب عادت قطع نظر از مقامات معنوی جوان است، اهل احساسات است. زهرا میبیند حقوقش این چنین پامال شده است، میاد به شوهر دلیر و جوان مردش شکایت میکند. چرا باید چنین بشود؟ تو چرا به خانه نشسته ای؟ چرا قیام نمی کنی؟ مطابق یک روایت که ابن ابی الحدید نقل کرده است، در وقتی که زهرا با علی داره صحبت میکند یک مرتبه صدای اذان بلند میشود. الله اکبر، الله اکبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، تا تکبیر تمام می شود، شهادت توحید و شهادت به رسالت. یک مرتبه علی رو می کند به زهرا، میگه زهرا من همون مردی هستم که بودم، یعنی من همون کسی هستم که، چون این را در جای دیگر فرموده است، به خدا اگر تمام عرب پشت به پشت یک دیگر قرار بدهند و به جنگ من بیان، من پشت به اونها نمی کنم. والله لو تظاهرت العرب على قتالی لما ولیت عنها. من همون مردی هستم که بودم، یک ذره تغییر نکردم. من فقط یه سوال از تو می کنم، جوابشو خودت بده، هر جور که تو بگی همان. سوال من این است، تو دلت می خواد که دشمنانت منکوب بشوند ولو به قیمت این که این صدای اذان خاموش بشوند، یا اگر این صدای اذان بخواد باقی بماند چاره ای نیست که ما از حق خودمون نسبت به حق خودمون فعلا سکوت بکنیم؟ فرمود اگر چنین است همین کافی است. این معنی تقوای الهی، این معنی رضای حق است. من جز رضای حق چیز دیگری در نظر نمیگیرم. خدا چنین، اگر امر خدا چنین است، به این معنی امر خدا که مقصودم این جهت است، اگر رضای خدا یعنی دین خدا، حفظ دین خدا به این است، من هم حاضرم. این بود. زهرا هم دیگه سکوت کرد. ولی زهرا نسبت به پدر بزرگوارش یک حالت رقت عجیبی داشت. چند نفر در دنیا جزء بکاؤون یعنی زیادگری کنندگان به شمار آمده اند. زهرا گاهی در داخل خانه خودش گریه می کرد. همسایه ها که صدای گریه او را می شنیدن گریه می کردن، چون پیغمبر تازه از دنیا رفته بود، تجدید عزای پیغمبر می شد. این همسایه ها که گریه می کردن به همسایه های اون طرفتر و همسایه های اون طرفتر نوشتن، گاهی می دیدیم یک مرتبه مدینه تبدیل به زجه می شود. بعضی آمدن خدمت علی علیه السلام: یا امیر المومنین، یا علی، کاری بکن زهرا یک مقدار کمتر گریه بکند، که دیگه اساسا تمام مدینه تبدیل به زجه می شود. شکایت اهل مدینه را فرمود، فرمود برای من جایی در خارج مدینه ترتیب بده، من دلم میخواد با بچه هم بروم، عزای پدرم را از برای پدرم عزاداری کنم، من میخوام برای پدرم بگریم و البته نمیخوام مردم اگر ناراحت میشوند، نمیخوام مردم ناراحت بکنم. اون وقت تنها بچه های خودش در کنار خودش مینشون. ما زالت بعد ابیها معصبت الرأس باکیت العین ناحلت الجسم منحدت الرکن. یعنی زهرا بعد از پدرش دائما چنین بود، دائما سر خود را بسته بود، دائما اشکهاش جاری بود، روز به روز زهرا لاغرتر می شد. حالت زهرا حالت کسی بود منحدت الرکن. منحدت الرکن معنیش این است، گاهی شما دیدید که افرادی در اثر حوادث بسیار ناگوان یک مرتبه مثل این که در هم کوبیده می شوند، مثل اینه که این استخونهای فقرات اینها در هم بریزد، خورد می شوند، خمیر می شوند. منحدت الرکن. اون وقت بچه هاش زهرا جمع می کرد، خطاب می کرد به امام حسن و امام حسین، بیاد ایامی که پیغمبر به اینها مهربانی می کرد، می گفت فرزندان من کجا رفت پدر مهربان شما، کجا رفت اون جد شما که شما را به روی دامن خودش می نشوند و به شما مهربانی می کرد. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، بسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم، يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان، انوار معرفت خود و پیغمبر و آل پیغمبرت در دلهای ما بتابان، اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خود بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.